واقعا دستمون بازه و درسته که هزینه ها بالاست، اما برای سلامت سرمایه گذاری کردن همیشه برده و نباخت. ممنونم خانم دکتر بر حضور شما که به حق با این شیوه بیانتون و با این دل سوزانه صحبت کردنتون تخصص دندان پزشکی اجتماعی برازنده شماست. خانم دکتر مریم صادقی پور مهمان عزیز ما بودن در این برنامه. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی.
میمونی پیشم اشکنی وقتی بیقراره پیشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شود.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
بهار دلشی آمد سوی چمن، ای بهار آمو از سر
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه. حتما نسام دارم.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوالپرسی ساده،
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب برنامه شور زندگی و سلام به همه شما سالمندان عزیز و گرامی، شمایی که بودنتون و حضورتون گرمابخش خانه های ماست. خوش اومدید. روز همین لحظه که مشغول شنیدن این برنامه اید، بیشتر از 6 میلیون سالمند در ایران زندگی می کنند. 6 میلیون سالمندی که نزدیک به 13 هزار نفر از اونها در خانه های سالمندان نگهداری می شن. اصولاً در هر کشوری یک سن تقریبی برای تعریف سالمندی وجود داره. در کشور ما این سن 60 ساله. اما در برخی از کشورهای دیگه این سن 65 سالگیه. در حال حاضر در کشور ما 8.2% از جمعیت سالمنده که معادل 6 میلیون نفره. البته تعیین این سن به معنای انزوا و خروج از چرخه کار و فعالیت و تولید نیست، بلکه اگه قرار باشه سنی رو برای سالمندی تعریف کنیم، این سن در حال حاضر و با توجه به معیارهای مختلفی 60 سال محاسبه میشه. شاید این پیرمرد ساده و صمیمی که میهمان هر روزه تراوت بوته ها می شود، همان دبیر ادبیات دیروز ما باشد که 30 سال برای اشتیاق لبریز ذهنها غزلهای حافظ را معنا کرده است. همون که عادت داشت با شیطنت شاگرد مدرسه ها روزها را به شب سنجاق کند. عمری مرا به یاد روزگار بلندی می اندازد که فردوسی را پا به پای شاهنامه پیر کرده است. اکنون حاصل آن سالهای رنج و تکاپو، نهالهای بارور و فرزندان فرهیخته امروزند. هرچند از خدمت بازنشسته شده است، اما بیگمان از پرتو افشانی تجربه ها باز نایستاده است. این پدر بزرگ صمیمی با مهر و عاطفه‌اش علم و ایمان را در جانمان تکانده است.
شب شدو بازم شکستم دلم تا به منو قم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه تو اونی که ساده نرف از دل من مثل خمه تو اونی که ساده نرف از دل من مثل خمه
به نام خدا من دکتر فدایی وطن هستم عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص سلامت سالمندی بحثی که امروز میخوایم خدمتون باشیم در رابطه با سالمندان و کیسه های پر از دارو هست حتما باهاش مواجه شدید که وقتی سالمندی میرسیم معمولا یک کیسه پر از دارو داره و تقاضا داره که ما بررسی بکنیم که کدومش خوبه کدومش بده اینجا دو تا مشکل هست یکی این که ما باید عادت کنیم وقتی به یه پزشک اعتماد میکنیم دیگه هی شک به دلمون راه ندیم چون وادی پزشکی هم مثل خیلی از وادی دیگه میتونه مرجع اختلاف بین صاحب نظران باشه یک پزشکی نظرش این هست پزشک دیگه ای شاید فکر میکنه داروی مشابهی رو بده این مقایسه کردن ها آدم رو به شک میندازه اگر پزشکی رو بهش اعتماد کردیم و رفتیم بهتره که اعتمادمون رو ادامه بدیم نکته بعدی این هستش که هیچ وقت سلامتی از شیشه قرص بیرون نمیاد یعنی ما بعضی موقع مواجه میشیم که حتی اگه یه پزشکی نسخه نده میگن که این اصلا کاری نکرد برای ما چون نسخه نداد و این ذهنیت رو باید اصلاح بکنیم که طبابت حتما به دارو دادن نیست یعنی هرچی دارو کمتر بخوریم بهتره برخلاف تصورمون که فکر میکنیم دارو بیشتر باید بخواییم داروها همه عوارض جانبی داره و من توصیه‌ام این هستش که همواره برن به این سمت که داروی کمتر بخورن و بتونن با سبک زندگی مناسب سلامتی خودشون رو حفظ بکنن تا اینکه بخوان به وادی بیماری و مشکل بیفتن و بعد با دارو بخوان اون رو درمان بکنن
زندگی رسم خوشایند است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من تو برد
افراد هنگام میانسالی از نظر کار، خانواده و روابط رمانتیک پایدارترین حالت رو دارند. چرا که تا حدی در کار و زندگیشون به اعتبار و ثباتی دست پیدا کردند. این احساسات عزت نفسشون رو بالا میبره. اما بزرگسالان مسن‌تر ممکنه در نقش‌هاشون تغییراتی رخ بده. مانند بازنشسته شدن، بزرگ شدن فرزندان و ترک خانه و مهارت‌های کاری بروز نشده و همچنین کم شدن سلامت. بنابراین برای حفظ عزت نفس در کهنسالی باید حداقل از درآمد و سلامت جسمی نسبی برخوردار شد. شور زندگی برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
چند سالتونه؟
63 ساله
63 ماشاءالله خدا حفظتون کنه شما چطور؟
73
این همه انرژی تو این سن و سال از کجا میاد؟
ورزش کردیم خودمون خیلی آلوده به هیچی نکردیم چون وقتی نگاه میکنم مطالعاتی که من دارم انجام بدم میبینم خب اینا یه چیز زیان‌آور دیگه آدم با خودش که لج نداره داشته باشه برای سلامتی خودت بخوای سلامتیته حفظ بکنی اگر حفظ نکردی بعد مجبور هزینه های ناجور بدی یعنی درست هم نمیشه دیگه وقتی شما یه بیماری خود نخواسته گرفتی دیگه هزینه هم که بکنی دیگه روز اول نمیشی تو راحت بچه هامون سر خانه زندگیشون خودمون هستیم الان دو نفر هستیم ولی خب ماشاءالله بچه ها میان و برن هم دیگه اخلاق داره و خود ما که به این بچه ها میان اذیت میکنن فلان با اینا دعوا کنیم با اینا بیان بابا جون بیان
خانم خیلی خوشحال شدم خیلی لطف کردید
ان شاء الله موفق
زنده باشی خدا نگهدارت خدا
از همراهی همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی و به ویژه شما سالمندان عزیز با برنامه شور زندگی امروز خیلی متشکریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
احترامش واجبه موهاش سفیده، خدا اونو زودتر از تو آفریده، پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
من بادارم نوی میرسن خان.
بادار،
من از شما خواستم چند تا گاو 30 سالی به ما بفروشی.
تو هنو نمیدونی گاو 30 سال یک کشانسه بزنه داغونت میکنه؟
محمد رشنو، فرشته سرابندی، گاوه خداشناس، نیلوفر کوخانی، بیتا سهرخیز و هومن برق‌نورد.
بادار گاو مال تو و هر کی صدمه بزنن میاد یقه تو رو میچسبن.
یه پیرونیه دور شهر دوره افتاده، داره گاو 30 سالی میخره.
موقعی که شما تو شهرت میرفتی شهر بازی، من با این گاوا هم بازی بودم.
بادار هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
تحقیق و توسعه بومی، پیشرفت بدون وقفه، دکترین دفاعی پایدار، ایران مقتدر و سرفراز، صنعت دفاعی، پشتیبان ایران مقتدر. 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی گرامی باد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
پایگاه العدید در قطر قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می کند. جنگنده های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت های سایبری العدید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه العدید را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه های نظارتی پایگاه است مورد اصابت موشک های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده از فناوری های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند العدید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در العدید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
میخندی
شود با لبخندت شادی بی انداز شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. یگان داور هستی بخش، خداوند مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
باید از این بدون می، باید از این طوفان گذشت. ما با همین حتی اگه امشب یکیمون بر نگشت، ما خود دادیم یادت. از خونمون دست بر ندار، اگه نیومدم رفیق سنگرم خالی نزار. با من بمون، با من بخون، خدا یکی بطن یکی.
البته بد نیست این رو عرض بکنم که حالا یادم نیست خبر تو رادیو اعلام شده بود یا نه، شهید صیاد تماس گرفت با من دفتر ریاست جمهوری و گفت و بعضی از تفصیلات رو هم گفت، از جمله گفت الان که من دارم با شما حرف میزنم عراقی ها صف کشیدن برای اینکه اسیر بشن. خیلی تعبیر جالبی بود. من سوار شدم، بلافاصله رفتم خدمت امام همون بعد از ظهری، که البته مردم دیگه تو خیابون‌ها پر بودند و اظهار محبت می‌کردند و اظهار شادی می‌کردند و اینا. رفتم همین تعبیر رو به امام گفتم، گفتم آقای صیاد میگه که عراقی‌ها صف کشیدن که بیان اسیر بشن، یه صف طولانی 10,000 نفر.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان‌نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می‌رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطعیه به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح، سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر، متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم. و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم تو حدود سن 14.
وقتی وصیت‌نامه های شما رو میخوانم تازه میفهمیم چرا با عزم آخرین نفر از شما آسمان چمدان خود را بست و کوچید تا بر شرم خیش نیفزوده باشد. وقتی عکس شما را در ذهن خیش ورق میزنیم تازه میفهمیم که عکس های تک تک شما اشاره میکرده است به بهترین فصل حیات و ما غافل بودیم. حال ما مونده ایم و دستانی که به دیوارهای قفس می‌خورند. ما مونده ایم و نام جاوید شما که از لمس رهایی خنده می‌زند. ما مونده ایم و موسم یاد شما که روزهای ما را ترمیم می‌کند.
ابتدا که بیشتر کارم این بود که مجروح رو از رو تخت منتقل کنم توی آمبولانس و آمبولانس رو اعزام کنیم، چون هنوز خیلی آمادگیم که بتونم حالا کمک های امدادی تخصصی بدم نداشتم. چندین ساعت پشت سرم بدون کوچکترین توقفی و استراحتی خدا واقعا کمک میکنه. با سرعت بسیار زیاد من از لحاظ روحی و جسمی تطبیق داده شدم با شرایط.
حس نکردی یه مرتبه بزرگ هم شد؟
دقیقا همینو میخواستم بگم، حس کردم که از لحاظ جسمی دو برابر شده قدرتم، چند برابر شده. از لحاظ روحی یه روح بزرگه، مثلا یه فرد 20 ساله 25 ساله به من دست داده بود.
این خودش درس آموزه وا. واقعا اگه بچه‌های خودمون، کسانی که الان دارن صدای ما رو میشنون، سن کم هستن، دست به کارهای خوب و قوی و بلند بزنن، متوجه میشن که ناخودآگاه هم نکته که شما اشاره کردید، خدا کمک میکنه و ذهن و فکر و حرکتشون چندین سال جلو
میافته. و همین اتفاق عملا برای من رخ داد و من از لحاظ روحی جسمی خودم رو واقعا مثل یک رزمنده امدادگر آب دیده در حد بهیار و پرستار اونجا حس کردم. به راحتی شروع کردم به تعویض باندایی که پر خون بود و مجروح یک ساعت و نیمه با این باند توی خط مقدم امدادگر خطی ما بسته اومده عقب. این باند باید عوض بشه، سرم باید بهش وصل بشه، یه خورده لب و دهنش تر بشه، یه خورده روحیه بهش داده بشه. تو متن پروندش نکاتی که پرستار میگه رو سریع بنویسیم. نه خیلی دیدم میتونم کمک کنم، خدمات تطبیق دادم و فعالیتم به اوج رسید خدا رو شکر. و جالب اینجاست که اصلا دیگه احساس خستگی پیدا نمی کردم، اصلا احساس ترس نداشتم و احساس بسیار خوبی داشتم که من فکر کردم که جبهه الان به من نیاز پیدا کرده، من تونستم اون نیاز رو برآورده کنم، یه نقش موثری دارم تو جنگ.
یه سری دوست جدید با یه سری شرایط جدید هم پیدا کردم.
و اون که دیگه فوق‌العاده بود. اون موقع البته فشار خیلی زیاد بود، ما نمیتونستیم ارتباط دوستانه برقرار کنیم، ولی آروم آروم این ارتباط برقرار شد و دیدم چه حامیان بزرگی اطرافم دارم. و خب این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه کار از این سخت‌تر شد. به من گفتن شما امدادگر آمبولانس میشی از این به بعد. پستم تغییر کرد، از امدادگر ثابت در اورژانس به امدادگر همراه.